بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 255، 14/11/96.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل این سال عمل مطلق رو مورد بررسی داشتیم، قرار میدادیم، عرض کردیم عمل مطلق یعنی هر آنچه که انسان انجام میده و باش خودشون میسازه، هر آنچه که به فعل ارادی و کنش ارادیش به دست اوست و بر سر آن سفره مینشه، خواه اعتقاد باشه، خواه عمل اعتقاد پاک باشه و عمل پاک، ایمان و عمل صالح، خواه اعتقاد و عمل ناپاک باشه، کفر و شرک و نفاق باشه و عمل طالح، هرچه باشه با او داره خودش رو می‌سازه. این رو توضیح دادیم که به اصطلاح چگونه خودش رو می‌سازه و چگونه کسب دل میشه و کسب دل چون میشه جزء بحث عرفان در وادی عمل هست، توضیح دادیم دیگه باز پر نمی‌ریم. اون به پایان رسید، بحث کسب دل شدن و انسان با کار خودش جان خودش رو داره می‌سازه و جان با اونها شکل می‌گیره. گفته شد دیگه باز ادامه نمیده، بحث رو گفت مفصل. الان بعد از اون بحث رسیدیم در جلسه قبل به بحث گستره عمل. در مورد گستره عمل که خواستیم توضیح بدیم، گفتیم خوبه که پیش از ورود در بحث گستره عمل مسئله لایه‌های طولی حقیقت انسان رو مورد بررسی قرار بدیم که انسان چه لایه‌های به اصطلاح درونی داره. بحث لایه‌های طولی رو در جلسه قبل در این حد توضیح دادیم که میشه در فرهنگ قرآنی اولا صحبت بدن و روح خداوندی رو کرد، گفتیم و بعد گفتیم خود روح خداوندی رو میشه در یک منظر به سه ساحت نفس، قلب و روح به اصطلاح تقسیم کرد، یعنی اون جهت روحی، نفخت و فیه من روحی، اون روح خداوندی سه ساحت داره. ساحت اولش ساحت نفسی است، ساحت دومش قلبی و ساحت سومش روحی. این تعبیر کرد. بعضی هم به جای روح تعبیر دیگر به کار بردن، یعنی در این ادبیاتی که به کار بردن ادبیاتی، ولی عملا همین دستبندی سگانه کلان رو همه دارن، همه آقایون و عرفا که معمولا بررسی میکنن به این اشاره میکنن. و این دستبندی به شکل لایه‌های طولی یک مبنای جدی تو فضای عرفانی، یک مبنای انسان شناختی مهم است تو اندیشه های عرفانی و دست جسته جسته انسان داره هی از نظر سلوکی بالاتر میره، از مرحله نفسی میریم تو مرحله قلبی، از مرحله قلبی میریم تو مرحله روحی. اون فضای سیر و صعود و حرکت رو به جلو و اینها تو این بحث ها هست. از یک طرف سیرش به سمت باطن، یعنی هر لحظه مرحله باطنی تری سفر میکنه، یعنی مثلا از مرحله نفسی و مرحله قلبی میره به باطن نزدیکتر شد، مرحله روحی دیگه اون باطن اصلی مثلا رسیده. این توضیحات رو آقایون دارن. این مبنای انسان شناختی رو معمولا تو کار عرفا جدیه، تو فضای به اصطلاح فلسفی نوعاً اینجوری توضیح دادن، مثلا تو فضایی که میخوام بحثای سلوکیشون بشه، بحثای عملی و اخلاقیشون بشه، صحبت قوه غضبیه و شهویه و چیز توضیح داده میشه، به اصطلاح اون جهت وهمی که گفته میشه و این سه ساعت درست میکنن اینجوری توضیح میدن و بحث حکمت و وهم و عقل و ناله بحثای اینجوری دارن، الا وهم نه، عقل و حکمت دارن. حالا این سه ساعت درست میکنن که این دو ساعت مثل یه در زمانی، یکی هم عقلی که این بالاتره، ولی در این حال تعادل باید ایجاد کنی، همچی چیزی تو بحثای اخلاق فلسفی باشه. اما اینجا میبینید یه جور دیگریست، این سه ساعت واقعا برای خودش سه ساعت جدیه و اون هم میشه از یک جد نشون داد. این حقیقت نفس انسانی از بطنان عرش آمده و یک حقیقت تجردیه و تعلق گرفته به ماده بدن. این حقیقت عرشی آمده در مرحله بحث خودش تجرد داره، تعلق ماده گرفت، تعلق مادهش میشه این جهت نفسی. هویت تجردی داره، اون جهت قلبیش از عرش آمده است، میشه هویت روحیش. یعنی این سه ساعت رو اینجوری میشه توضیح داد. اول این پیشینی که ما داریم تا به اینجا میایم و در خودمون حقایقی رو داریم، اینا اولا توضیح میدن اینا دارن. و در سیر سعودی هم باز ما به همین شکل داریم، از مرحله نفسی که یک بعدی از روح، همون روح آمده در بدن و تعلق گرفته به خاک و تعلقات و عشقات خاکی پیدا کرده، این میشه به عنوان جهت نفسی. این حالا بعد میرم. خب این گفته بودیم در جلسه قبلنده که توضیح دادیم تا اینجا. این ستا رو با یک لحاظی هفتا میکنن، هفت لایه توضیح میدن، با یک لحاظی ده تا لایه. ده لایه رو جناب کاشانی تو منازل السائرین وقتی خواست شعر کنه در مقدمش توضیح داده، به خاطر اینکه خواجه عبدالله صد منزل داره، هر ده منزل توی یک قسم قرار گرفته، ایشون دیده ده قسم و ده قسم به ده لایه طولی انسان اشاره داره، به اونا توجه داده و مسئله رو مطرح کرده. مثلا در مورد نفس که ما گفتیم مرحله نفسی داریم، قلبی داریم، مرحله روحی، خود نفس چهار مرحله ایشون کرده اینجا توضیح داده. مرحله اولی که مثلا ایشون توضیح میده به اسم قسم بدایات، یک قسم بدایات میدونه چیه؟ قسم بدایات یک نفس خو گرفته به حالت اماره است که باید این موانع مانع راه رو برداره. یعنی اولا باید با این نفس اماره ای بجنگه، مرحله رفع مانع. مانع کیه؟ این نفس اماره. خب نفس اماره باش جنگید که این ده قسم رو پر میکنه، یه مرحله از مرحله نفسیه. مرحله بعدی نفسی نفس لوامه است. نفس لوامه اگه چیه؟ اون حقیقت قلبی بروز کنه تو ساحت نفسی، موجب یک دسته ملامت‌های نوری میشه. این ملامت‌های نوری میشه نفس لوامه. پس نفس لوامه همان نفس اماره، حالت نفسی است، حالت نفسی، اما حالت نفسی که چی؟ نور قلب درش بتابیدن افتاد، یعنی روان موانع رو رفع کنه، نور قلب میتابه اینجا، حالت نوری اشباع میشه انعکاساتش، نه حقیقت قلبی، حقیقت قلبی اون بالاست هنوز نرسیده، ولی اشراقاتش، اون جهت تجردی که درش هست، اشراقاتی هم داره. شما یعنی به تعبیر او رو به ملامت وامی داره که مثلا خوف هست، به اصطلاح حزن هست، از این کارهای قبلی خودش محزون میشه، حزن پیدا میکنه که چرا این کارا رو کردم. این چراهایی حالا داره میگه. بعد از اینکه در مرحله اول یقظه پیدا شد، توبه کرد، انابه رو داره، باز هم تا یاد گذشته میفته حزن دست میده. مثلا خب این حزن چرا دست میده؟ اون جهت قلبی، نور قلبی اینجا داره میتابه، نه که قلب هست، هویت نفسیه. در مرحله نفسی، در عین اینکه با نفس اماره جنگیده در مرحله ده تا قسم ده منزل اول، تو ده منزل دوم باز داره به اصطلاح یک دسته احساسات عجیب بارش میشود، مثل حزن، مثل خوف، مثل اشفاق. اینا رو توضیح داده، اینا شو دیگه که ما نمیخوام بخونم. اینجا میگیم احوالی روی میده تو مرحله نفسی، ولی احوال خوش در مرحله نفسی، یعنی از این گذشتهش محزونه، از این که آخرش من کارم به کجا میکشه، اشفاق داره، خوف داره، اینجور چیزا. این دو بحث ها روشون داره و ازش شبیه میکنه به مرحله نفس لوامه. پس یک نفس اماره است که داره فقط خودش رو میکنه از حال نفس اماره که یقظه و نمیدونم انابه و توبه و اینهاست. این مرحله اول نفس، نفس به تعبیرشون در مرحله غیب الجن و غیب القوا، در مرحله تعبیر اینجوری کرده توضیح داده، باید برید رجوع کنید. این مرحله اوله. پس مرحله اول از این حالت نفسی میشه اون همون نفس اماره ای که خو کرده، تازه من دارم جلوشو میگیرم، دارم توبه میکنم، تازه علم همین این محله است. محله دوم نه، احوال ملامتی برام پیدا میشه که میشه نفس لوامه. بعد از اون به بود برسه نفس مطمئنه. میگه نفس مطمئنه دو مرحله داره، یه مرحله شروع در نفس مطمئنه، یکی استقرار نفس مطمئنه. این میشه چهار مرحله نفس. مثلا توضیح میده این 40 منزل رو در چهار قسم و در چهار لایه انسان. هر بدبیری خود همین نفس در مرحله نفسی یه مرحله است که عجیب عجینه با نفس اماره است، فقط داره جدا میشه. فقط به چه نوع جدا شده؟ هم که انجام نمیده، مطیع نفس اماره است، باش می جنگ همینقدر، توبه ای کرده، انابه ای کرده، یقظه به ایجاد شده اینجا. ولی مرحله بعد میاد چه کنه؟ به اصطلاح احوالی روی میده برای این احوال خوشی در مرحله نفسی لوامه‌ایه. تقدیم خب بعد از اون میرسه به مرحله بعدی که جناب به اصطلاح کاشانی اون شروع در معاملات، یعنی قسم سوم معاملات رو تعبیر میکنه شروع در نفس مطمئنه است. بعدش هم به کمال نفس مطمئنه میرسه. این چهار قسمی که خواجه عبدالله بود. ببینید الان نگاه کنید همین خود مرحله نفسی هم باز هی خودش مرحله داشت. از یک جهت میتونیم بگیم نفس اماره لوامه مطمئنه، که نفس اماره همینقدر که جلوش رو گیری این میشه مرحله اول، همین که به اصطلاح لوامه ای شد ملامت میگه، دوم مطمئن نشد، سوم، سوم هم خوش دو قسم میشه، میشه چهار قسم مثلا. این نحوی که توضیح میده نگاه کن، حالا احساس ما حالت طولی داره، لایه‌های طولی است همین نفس. یعنی نفس اماره اکثری افرادی که معمولا مؤمنند از تو لوامه است. اکثری یعنی از حالت توبهش کرده اومده مؤمن تو مسیره، اما کمی هم از این اوضاعی که داره، اوضاع خرابی که داره، از این وضعیتی که داره، گهگاه نفس اماره میاد میگزه، اینجور چیزا ناراحت میشه، اینها ملامت میکنه خودش که حالت ملامت رو که داره اینجا، این نه همه ملامت مال نفسه، تو محل نفس میره بالاتر، نه اصلا دیگه راحت میبینه نفس اماره مطیع شد، میشه نفس مطمئن. حالا ببینید این سطوحی که میخوام درست کنم، میخوام اینو بگم، یعنی اینجور توضیح دادن میشه لایه‌های طولی درونی انسان. هر جایی کنشی داریم، ما کاری داریم انجام میدیم، یعنی تو هر محله کنش انجام میدیم. اونجایی که دارید مثلا اشفاق دارید، اشفاق یک عمل ارادی ماست. حالا من اینا رو بعدا توضیح میدم، ولی مثلا یعنی بدونید حالا این سطوح بندی که میکنید، سطوح بندی چیکار میکنه؟ تو هر سطحی ما یک کنش مخصوص داریم. تو سطح اول کنشی داریم، تو سطح دوم کنشی داریم، سطح سوم کنشی داریم. اینجوری کنش هایی که از اون چه در فضای اعتقادی چه در فضای به اصطلاح عملی، عمل صالحی مثلا و جنگیدن با عمل طالح، اینجور چیزا، اینا احوالی است که بر ما روی میده. یا وقتی مثلا میرسه به قلب، ایشون در مرحله قلب اینقدر که الان ذهنم هست، یه مرحله اول قلبی داره، یه مرحله عقل منوری داره، یه مرحله به اصطلاح سوم قلب که حالت کشفی و احوالی داره. یعنی خود قلب، مرحله قلب، مرحله قلبی یعنی به تعبیری اختزاعات فطرت خود رو اونجا نشون میده. تازه اختزاعات فطرت تازه اونجا خودش نشون میده. مگه بخوام ادبیات خیلی صریح و واضحی بدم، و چیزهایی که معمولا از فطرت میشنویم اونجا خودش تازه، نه اینکه فطرت از گردی مثلا نور قلب توی لفامه میتابه، اینجا هم هست فطرت، نه اینکه نیست، ولی یک جا میگه آقا خالص احوال فطرت بر او حاکم است. اینا کجاست معمولا؟ این قسمت فطرتی که عرض میکنی محل است، یعنی یه احوالی پیدا میکنه، اقتضاعات تجردی خود رو خوب نشون میده، اقتضاعات اون روح مجرد به نفخت و فیه من روحی رو خیلی خوش نشون میده. حالا این اقتضاعات یه محل اول داره، محل دوم فهمها و عقل، عقل منور که شون میگه فهمها و عقل فطری تازه خودش اونجا شکوفا میکنه. بعد از اون میرسه نه احوالی داره و کشفیات قلبی داره اینجا اینجا، اینها مال محله قلبی است. خب قلب همون اول که محله قلبی رسید کشفیات که نیست، ولی در این حال یه دسته احوال قلبی داره. مثلا خواجه عبدالله وقتی از منزل چهلم به بعد رو داره توضیح میده، قسم اصول مثلا قصد، عزم، تازه اینجا، یعنی این بخش خدمت هست، در بحث عزم، در بحث اراده امثال اینا که میرسه، یا اونس یقین، اینایی که حالایشو اینجا میگه، اینجا تازه دست به کار اصلی قلبی شد. اینجا یعنی در مرحله تجردی خودش کار میرسه. مثل چی؟ عزم بر سلوک الالله جدی، تازه میگه برم به سمت خدا. خوب تازه حالا قدر فضای بالا رو میدون. یا مثلا یقین یا اونس یا ذکر یا فقر یا بنا، این تعبیری که الان ایشون آورده اینجا در این مرحله، نه همه کار من الان قسمی نیست که زیاد به این بپردازم، تک تک اینا کار داره انجام میشه، کار قلبیه. چه فضای معرفتی باشه مثل یقین، چه فضای به اصطلاح عملی باشه مثل اراده، چه مثل عزم، چه مثل به اصطلاح ذکر و امثال اینا، همه اینها توی کاری که داره انجام میشه. دقت میکنید این سر. بعد حالا بعدش میرسه به جایی که این قسم به اصطلاح اصول، بعد قسم اودیه، بعد قسم احوال. در قسم اودیه تقریبا عمدتاً احوالات، عمدتاً حقایق فهمی عجیب براش روی میده که بعدش هم عقل منور، مثل علم، حکمت، بصیرت، فراست، حال اینو توضیح داده من دیم، ولی هر کدوم یک کنشی هم داره برای خودش. دقت کنید تا میرسه به مرحله سوم. مرحله سومش میشه به اصطلاح احوال عشقی و احوال به اصطلاح معنوی مخصوص خود قلب و مکاشفات مخصوص قلب، که حالا آخرش میشه ذوق و برق و هیمان و اینا، که الان وقتش نیست من اینا رو بخونم، فقط خواستم یه اشاره کنم. حالا اینی که عرض میکنیم، یعنی میخوام اینو بگم، ما لایه‌های اولی که بستیم گفتیم مثلا نفس، روح، قلب، روح. نفس شد 4 مرحله، قلب شد 3 مرحله. قلب 3 مرحله، اول اصلش حالت قلبی اولیه است، بعدش میشه به اصطلاح حقایق فهمی مختص به این قلب، یعنی روح خداوندی، و بعد از اون میرسه به مرحله به اصطلاح احوالی و کشفی او. این میشه با اینا ما تبدیل میکن چی؟ مرحله قلبی، یعنی در حالت تجرد خودش میرسه به مرحله به اصطلاح هویت عقلی خودش. خب این احکام ده. بعد از اون چی؟ بعد از اون تازه باید احوال الهیش در سوق روبی روی بده، یعنی بره تو احوال فنایی. از اون بعدم باز برخواهش سه وحله، سر، خفی، اخوا، که حالا الان وقتش نیست اینا رو توضیح بدم. میخوام اینو بگم، این نوع نگاه ببینید چی کار داره میکنه، داره به اصطلاح لایه های جان انسان رو توضیح میده. از یک جهت سه تاست، از یک جهت هر یکی از اینها باز خودش یک حالت طولی و تشکیکی داره، شدت و ضعفی داره. خب ما اینو که میگیم این پایه کار ماست، یعنی این بحثی که الان عرض میکنم پایه کاره. مثلا عمدتا آیون و رفا همت اصلیشون بعد از این مرحله قلبی اون روحه، مرحله روحیه، سر و خفی و اخفا. شنیدید حتما دیگه مثلا توضیحاتی که میدن، مثلا در مرحله خفی، در مرحله سر اوائل حالت فناریست، در مرحله به اصطلاح این سر اول، بعدش که میرسه خفی دیگه اوائل نیست، مستقر شده، ولی یه تتمه انیت داره. این تتمه انیت تو اخوا برمیداره که میشه تجلی ذاتی، در این وسط تجلی صفاتی، در اول هم تجلیات اولیه فنایی. این سه مرحله به حسب سه لایه انسان، یعنی خود روح با سه لایه پیدا میکنه، که اون میشه سر و سر، اگر بخوام خوب بگم سر و سر اصلی، که بعد اون آخرین سر و سر رو میان بس میشه به خدا دیگه، اصلش همون تجلی ذاتی میشه، بس میشه. خب اینا که عرض میکنم، میخوام چی رو بگم؟ میخوام این توضیح رو بدم، لایه های طولی رو یه همچی چیزی تا 10 تا هم رسوندن، بعضی ها 7 تا گفتن، بر اساس همین 3 تا تبدیل میشه به 7 تا، یا تبدیل میشه به این 10 تا. این رو مولا عبدالرزاق آورده اینجا توضیح داده، ما بر اساس این مفصل، من یادم تو بحث منازل ایستادم، من خیلی خلاصه جمعش کردم، یعنی قسمی نیست مفصل، مفصلش اونجا گفتیم. کسانی که میخوان برن منازل، شرح منازل رو که میگفتیم اون موقع این قسمت رو مفصل گفته، خیلی مفصل است.
شما این هر هفته‌ای رو بسندید یا ده‌تایی رو؟
همه درسته. اگه من یه 1000 تایی هم میام هست. جدن هم. یعنی لایه‌های طولی انسان واقعا به تعبیر دیگر. شما ببینید این خونه رو یه بار تقسیم سگانه میکنه. یک بار به لحاظی اون مثلا اون قسمت اول رو 2 تا میکنه، اینجا رو 3 تا میکنه، اونجا رو مثلا 1 میکنه. مثلا میگم این نه، تقسیمات هر کدوم مبرر خاص خودشو داره. اگر اومدی تقسیم سگانه کردید اونجا، اینجا تقسیم 4گانه کردید، اونجا تقسیم میشه 10 تا، به حسب لحاظاتی که دارید میکنید.
ولی واقعا لحاظات از یک جهت خیلی گسترده است، عرض عریضی داره. یعنی ما سطوح کلام رو داریم میبندیم، ستا کردیم، باز یک کمی جزئی ترش کردیم هفتا، یک کمی بیشتر بکنیم میشه ده تا. اگه بخواید بیشتر ادامه بدید بکنیم ستا میتونیم بکنیم، یعنی به حسب کار اصلی کسی که بخواد نشون بده. مثلا خود همین حالت نفسی یه مراحل عجیب و غریبی داره. الان این هزار منزل روزبهان بغلی رو نگاه کنه، مشرب الاربا، اینجا 100 منزله، اونجا شد 1000 منزل. خواجه عبدالله میگه من کلیاتو گفتم، اون آقا اومده جزئیاتش کرد. مثلا همون یقظه اینجا اونجا تبدیل شد به 3 تا، اشتباه نکنم، هیکل و یقظه توضیح دادم تو بحث من، مثلا یادم نیست جزئیاتش. خب یعنی قابل تقسیم باز همه اینها، ولی اجالتاً یه چیزی است به اسم این که یک حقیقت متصل شدت و ضعفی است تا الله، تا خدا. وقتی اینجوری میشه انواع تقسیمات رو برمی‌داره. تقسیم کلانش دیگه مستقره، یعنی همون نفس و قلب و روح، لفظش رو نمیگم، اصطلاحش رو نمیگم، خود تقسیم سگان مستقره. بعد دیگه بقیه تقسیمات به حسب لحاظات پیش میاد و باید بهش توجه کرد. خب اینو که میگیم یه نتیجه بگیرم ازش، چون این لایه‌های طولی رو اگه قبول کردید، انسان این ساعت‌ها رو داره. خب به حسب هر ساعتی برای خودش کنشی داره، به حسب هر ساعتی اعتقادی داره. اعتقاد فنایی با اعتقاد به اصطلاح مرحله نفسی یک جوره اعتقادات، یعنی اون مرحله فنا که بیش میاد، اون توحیدی درش میشینه، اون معرفتی که میشینه، اون اعتقاد بسانه این اعتقاده. یادتون هست از علامه طباطبایی بحث ایمان رو که داشتیم میخوندیم، 4 مرحله ایمان رو تو المیزان پارسال داشتیم میخوندیم، میگفت 4 مرحله ایمان رو گفته، 4 مرحله اعتقادیه. خیرم بلکه علامه طباطبایی مرحله سوم ایمان رو جوری توضیح داده که میشه عبد محض خدا و خدا رو میبینه، ولی در عین حال خدا رو باور داره و میبینه در حد خودش و عبد محضه و رضایت او رو میخواد جلب کنه، ولی در عین حال علامه طباطبایی میرسه به مرحله چهارم، میگه این اصلا با اون زمین تا آسمون فاصله است. یعنی همین ایمان سوم با ایمان سوم خیلی غلیظه، ولی میگه ایمان چهارم از چیز دیگری است، ایمان فنایی. نگاه کنید، پارسا خوندیم توضیح دادم تو المیزان جلد 1 بوده، اونجا عرض کرد زید بیانی در مورد حضرت ابراهیم اسلم تو، یه همچه تعبیر اومده از حضرت ابراهیم، اونجا زید اون اسلام بود، توضیح اسلام و ایمان رو داشت توضیح میداد، این ایمان رو توضیح اردم. اینه مراحل متعدد اعتقادی داریم و مراحل متعدد عملی داریم به حسب هر لایه، به حسب هر لایه داریم. حالا اگر بگیم گستره عمل، این گستره عمل رو خواهم توضیح بدیم، دیگه احساس نکنید که گستره عمل رو حتما تا همین مرحله اول نگرده، ما از مرحله اول شروع میکنیم تا آخرین مرحله رو میگیره. این شد مقدمه ای که خواستم بگم پایه کار ما باشه تو این بحث هایی که الان میخوام ورود کنیم در باب ساختن خودمون، در باب عمل مطلق، در باب اعتقاد و عملی که مجموعاً انسان رو میسازه. خب حالا برگردیم به بحث گستره عمل رو شروع کنیم و بگیم. ببینید ما تو گستره عمل باز دوباره از اول همون بحثی رو گفتیم. ما گفتیم چی؟ انسان با عمل مطلق خودش رو میسازه، کسب دل میشه. این تعبیری که چند تا آیه رو خوندیم، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یا ثم توفا کل نفس ما کسبت، تعبیر کسب گفتیم و سعی گفتیم. حالا این سوال اینه، این کسب دل بخوای توضیح بدید که این عمل کسب دل میشه، چه ساعتهایی رو میگیره؟ باید بگیم، اگر بخوام بگیم، از سطح ظاهر تا باطنی ترین ساعتهای انسان همه جز به این گستره عمله. حالا میخوام شروع کنیم از اول این گستره رو بگیم، همه میشه کسب دل، حتی در ظاهری ترین که الان از ظاهر دلین شروع میکنیم تا میرسیم به مراحل بالا. چیزی که برای ما خیلی واضحه، آقا ما با این چشم کار میرسیم، با این گوش کار میرسیم، با این دست با کار میرسیم، با این بدن کار میرسیم، این برای ما ابتدا واضحه، این خیلی راحت اصلا میگه عمل میگید معمولا آدم اینجا احساس میکنه. ولی حالا من بذارید همین رو یکمی برسیم بحث بدیم. تو شریعت نگاه کنید، برای تک تک اعضا و جواره دستور داره. اگر نگاه کنید برای چشم دستور داره. مثلا این چشم به نامحرم نباید نگاه کند، آمده دی. این چشم به قرآن نگاه کند، این چشم به عالم ربانی نگاه کند، این چشم چشم کاری داره، فعالیت همین رو باز باید و نباید سرش اومده و نگفته نمانه. این سطح درست ظاهره، ولی از دل همین سطح ظاهر باطن داریم میسازیم. اون باورجاست دیگه، کسب دل میشه. چرا؟ توضیح دادیم هیچ امر ظاهری نیست که انسان انجام بدهد، بر حسب اراده خود انجام بدهد، در دل چیزی ننشیند. چرا؟ اصلا گفتیم کنشگر انسانه، نفسی که داره هدایت میکنه چشم رو که چنین کند و چنان نکند. اینا اینا تا این هست، اولا از باطن داره کاری صورت میگیره در ظاهر. به تعبیری انجام دهنده این کار باز نفسیست که در پس این چشم است و داره کار میرسه. و وقتی اینه، او تا دستور میدهد خود کنش کرده، همون جا اونجا همین داره چشم کار انجام میده، ولی عملا او داره کار انجام. و بعد تعبیری که تو روایت هست چیه؟ لذا تو قلب تعبیر شریعت چیه؟ کسی که به اصلاب نامحرم نگاه ما سهمان من سهام ابلیس، تیریست از تیرهای شیطان که به قلب میخورن. خیلی چیز عجیبیه، تیری از تیرها به قلب میخوره. چرا به قلب؟ به خاطر اینکه این کنش هم در این سطح از او شروع میشه و به او ختم میشه، که این به قلب میخوره به اون ختم میشه داره اشاره میکنه. از او شروع میشه و فعل ارادی اوست، او با اراده خود به سمت کسی نگاه میکرد. این از این بر این اثر قلب در قلب، و بعد قلب اثر میگیرد از چشم، این ختم میشه. یعنی به تعبیری از این ور شروع میشه و به او ختم میشه. این ختم شدن میشه چی؟ تیری بر دل میخوره. حدیث رو یادتون هست چجوری سهمون مثل قام ابلیس در مورد قلب گفته؟ لفظ قلب رو میبینم اونجا داره، النظره یا النظر سهمون مثل قام ابلیس. و تعبیری که حالا هست و اعمال شهوت میشه با این، و تورس و شهوه، ان نظره بعد ان نظره تورس و شهوه. این تعبیری هم که باز اومده،
نظر و سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظرتن عورتت حسرتن تلید،
حسرتن تلید. اینجا بعد تعبیری که میکنم موجب شهوت میشه. بعد یک جا لفظ قلب داشت، من اووردم اون سال با هم خوندیم نفس اماره رو که میخوندیم بحث میکردیم اونجا اووردن. اجالتا یعنی تیر به دل میخوره، فقط بدونید. یعنی به تعبیر دیگر از یک جهت کنشگر انسانه، من تصمیم گرفتم، نفس این کنش در جان مینشینه، شکل دادم جانم را با همین کنش نگاه، و به اصطلاح خود متأثر میشم در نفس نگاه. به تعبیری بیننده، به تعبیر جناب صدرا حرف قشنگی داره، بیننده اصلی نفس در مرحله چشم. تا این رو میگید چشم داره اثر میگیره و به دل میخوره که موجب شهوت در دل میشه. شهوت مال کجاست؟ موطن دل. میل کجاست؟ دل. جذابیتش کجاست؟ تو دل. این دل داره اثر میگیره که ان نظر بعد ان نظر تو رسوش نمه. یعنی این نگاه کنه، این رفت آمد، رفت آمد این کار که رفت آمد به اصطلاح شهوتی که ما گهگاهی دستمون در میره. مثلا خب عادت کردیم تلگرام نگاه میکن، عادت کردیم تلویزیون نگاه میکن، گهگاه دستمون در میره و خود اون اثر خودش میذاره. دست ما در میره ولی اثر خودش میذاره. یعنی به تعبیری از مدت میبینی دل مایله. چرا این میل اومده؟ و این خاطر دقت بکنیم، چه بدانیم چه ندانیم. لذا خیلی ها که مواظبن با یه ظرافت هایی مثلا کار را شروع میکنن. دقت میکنید این لحاظات خیلی مهم. یکی از این بزرگواران میگفت که این توفیقی است برای ایشون بود، میگفت من عادت داد اول خودش دیگه، بر حسب عادتی که آهسته آهسته داد به جوری شده که ناخودآگاه تا چشمم بیرون به نامحرم برمیگرد. یعنی مثلا دارم عبور میکنم یه دفعه توی کوچه، یه دفعه یه چیزی مثلا تا میشه میبینم چشمم برمیگرد دیگه، عادت شده. چرا عادت شده؟ از بس از سر اراده کاری کرده به اینجا رسید. باید یه همچه چیزهایی رو آدم در کار مواظبت کنه. حالا خواستم اینو بگم، سطحی ترین مرحله عمل، ظاهری ترین مرحله عمل، پایین ترین مرحله عمل باز در ساحت جان می نشینه. مواظب باشیم گستره عمل که حالا میگیم، یعنی اینجوری، یعنی تا حتی خیال نکنید عمل فقط قراری خیلی باطنی باشه، دیگه نه، همین ظاهر هم داره اثر میکنه، داریم جان رو میسازیم. البته عرض کردم سرش چیه؟ اعمال، اجرا و اراده از سوی نفس، از این قوس نزولش که میکشه به سمت ظاهر، و تأثیر گرفتن در صحنه عمل و تأثیر گرفتن در صحنه ادراک، این میشه چی؟ مرحله دوم. یعنی از او شروع میشه قوس نزول، به او ختم میشه قوس صعود، همه در دل مینشینه. این از حتی سطحی ترین، حالا این سطحی رو گفتید، لذا میشود با چشم ایمان تحصیل کرد. من صحبت الان عمل کردم، یعنی با چشم میشود تحصیل ایمان کرد. نگاه کنید توی اون روایتی که آوردم، اون روز خوندم براتون، دو هفته پیش بود که در مورد ایمان که صحبت میکرد که ایمان عمل قلبیه، اینا رو داشت توضیح میداد، بعد اونجا تک تک اعضا و جواره برای خودشون ایمانی دارن، داشت توضیح میداد. و بعد بذارید من حتی اینجوری بگم، وقتی شریعت میگه نگاه نکن خداوند سبحان، میگه تو جانب خدا رعایت میکنی در نگاه نگردن. مثلا همین جانب خدا میده چیه؟ یک تحصیل ایمان ها کنار همان عملی که انجام میدی، تحصیل ایمانه. چرا؟ جانب خدا رعایت کردن یعنی یک نوع ایمان ریختن در جان. همین عمل ظاهری. میخوام بگم فقط خیال نکنی در سطح عمل میمونه، ایمان را هم کم و زیاد میکنه همین عمل ما، چه در مسیر گناه چه در مسیر طاعت. و حالا ما همیشه یک با این چیز رو همیشه اضافه میکردیم، تأکید کردیم، چند بارم گفتیم، سعی کنید تمام اون جانب خدا رعایت کردن رو تفصیلی کنید، یعنی به نحوه اجمالی مؤمن میدونه، لذا سعی میکنه فقط چیکار کنه؟ گناه نکنه. یعنی داره جانب خدا رعایت میکنه، یک بار که در ذهن داره، چند بار که داره، بعدا دیگه اینجوری شده دیگه، گناهی من نباید بکنم. عملا میدونه گناه خداست و نباید که جانب خدا داره، اما اجمالا، اما تفصیلا میدونه چجوریه. خدا یا تو شاهد باش، تو فرمودی نمی کنم. دقت کنید چه ارتباطی، این من میگم تفصیلی، یعنی لحظه لحظه ای که داره گناه نمی کنه یا لحظه لحظه ای که داره طاعت میکنه، یه خدای تو چون فرمودی، داره به خودش تذکر میده. این تذکر ما میگیم تفصیلی. تفصیلی یعنی جایی بیشتر اثر میکنه تو جان دیگه. غیر ارادی به این معنا که غیر ارادی نیست، به تعبیری ما از یک جهت داریم میگیریم چیزی را که برای ما به لحاظ نفس جاذبه داره، این جهتش هست که جاذبه‌ای که داره، به تعبیری یک گرایشی داریم که گرایش به جنس مخالف در به اصطلاح هویت نفسی ما قرار دادن و سری هم داره، قبلا در تو بحث نفس هم بود، این باعث میشه تأثیر میگیره. لذا البته خدا سخت نمیگیره پاورجا، تأثیری که داره، این تأثیر رو داشتم میگفتم، و الا کنش ارادی که یقینا داره با حسب اراده خودش انجام میده، ولی شیوهی که باید یاد گرفت، این الان دست ماست، مقدماتش دست ماست، شیوهی که ما باید اعمال کنیم، ارادی یا مقدمش ارادی. باز توضیح دادم اینا رو تو بحثای نفس اماره، توضیح دادم احوالیست مال نفس، ولی حلال مباحه، حالت نفسی است دیگه، یعنی تعلقات نفسی است. بعد پرخوری مثلا تو شریعت گفتم بعد، ولی بقیهش مباح، بلکه بعضی جا واجب مباح است. میل در اون نفس به لحاظ تعلق بدن، مثل قضا مثل چیز، مثل خواب. حالت نفسی در هر سه مرحله هست، فقط نفس هر بار ضعیف‌تر میشه توی مرحله، به مرحله قلبی نزدیک‌تر میشه. خب اینی که عرض کردم باز به معنای چی بود؟ داشتیم چی میگفتم؟ به تعبیر دیگر ما این حالت نفس از پایین، از بالا به سمت پایین میاد و دوباره به سمت بالا میکشونه در نفس عمل، تک تک اعمال هست و حتی ایمان اونجا تحصیل میشه. ایمان حالا به شکل گاه اجمالی یا گاه تفصیلی تأکید میکنم، سعی کنید تفصیلی کنید، الان بعدا میگم چرا سرش رو میگم. تفصیلی یعنی همیشه با خدا معامله کردن و حرف زدن، خودش یک نوع ایمان، افزودن ایمانه و به اصطلاح هر لحظه به یاد آوردنه، هر لحظه خدا دیدنه، هر لحظه با خدا نشستنه. من خوش توضیحات داده، ولی تفصیلی رو یاد تو باش همیشه تلاش کنید تو بحثاتون، تو کاراتون، همیشه جایی وقتش حالا یاد میگید، به زبون میارید، به زبون دل میارید، حالا کسی هم نمیفهمه، ولی خودتون میتونید بگید خدایا تو شاهد باش من برای تو اینجا این حرفو زدم یا اون حرفو نزدم. یک کار سخت نیست دادم انجام میشه.
طاقت شریعت داشتیم،
حالا هر کی اینجا بودم دیگه تفصیلی رو توضیح دادم. حالا تا اینه که گفتیم این سطح اول، حالا در این سطح اول ما خیلی عرض عریضی ها، خود همین سطح اول خیلی عرض عریضه، یعنی چشم برای خودش مطالبی داره. گفتیم مثلا بعضیشو گفتم، اصلا بعضی موقع هم با همین چشم نزد یک عالم ربانی میشه، بهش توجه میکنی، نظر به عالم ربانی یه مصحب شد، دلیلی داره برای خودش و اونجا دارید حظی میبرید، لذی میبرید اونا. یا در بحث قرآن گفتن شکلی عمل کنید، نگاه به بچه پدر و مادر، حالا میخوام یعنی بگم همین خود این چشم ما باش کارها انجام میدید، نگاه به حقایق و معارف، خوندن کتاب ها، نه هرچی کلا هر کاری که با این چشم انجام میدید. گوش برای خودش خیلی باز عرض عریض داره که بعضیش رو شریعت اسم برده، ما وقتی اونها نگاه میکنیم کم نیست، از نمیدونم امور حرامی در مورد گوش داریم و امور واجبی در مورد گوش داریم و گفته شده و حالا حتی میدونید دیگه، من دیگه نباید باز همه شو بگم و توضیح بدم. غیبت گوش دادن توش اومده، نمیدونم موسیقی گوش دادن، موسیقی حرام، غنا گوش دادن اومده و خیلی چیزا اومده دیگه، نگاه کنید. و کنارش به اصطلاح همینجور، حالا به هر شکلی که حالا بخواد باز بگیم، هر کدوم اینها برای خودش همین با این گوش میشه تحصیل ایمان کرد، که حتما میدونید این همه مواعظی که هست و آدم گهگاهی منبری میشنو میشنه و مطلبی حقی رو میشنو یا درسی رو میشنو و سخن حقی رو میشنو و این حقایق رو میشنو، اینا باز ما ایمان تحصیل میکنند باشون. یعنی خیال نکنید گوش فقط قراره عمل کنه، گوش باش ایمان هم میشه درست کرد، یعنی میشه گوش جان سپرد به حقایق قرآنی، گوش جان سپرد به حقایقی که توی معارفی گفته میشه، اینا همینا خیلی اساسی بود، بلکه انسان آدمی فربه شود از راه گوش. واقعا خیلی با این گوش میشه ایمان تحصیل کرد و واقعا هم میشه با این گوش خیلی هم از شبه ها، من بعضی هم میبینم راحت خودشو در معرض شبه قرار میده، چرا این کار میکنه، چرا جانت اینجور با این چشم با این گوش خودشو در معرض شبه قرار میده. بابا تو اهلشی، قوی هستی، تو باید بخوانی، تو باید بدانی، تو باید جواب بدی بسیار، اما چرا هر کی هر جور و هر جور و هر حرفی هر کی میزنه میشن بشنو اسمشون بذارم آزاد اندیشی؟ ما کسی نباید خودش یک نوع مهار کنه بگه بابا من مهدم میشم. شما مثلا هر جور که هر کی فحش میده میشینید میشینید گوش میدید چون فحش میده، حالا بده چون من باید بشنوم. چرا میگه اصلا من شأنم این نیست که فحش بشنوم، خوشحال من هم این نیست که هر چیزی رو بزنم به جانم بخوره. بله طلبه قدر باید جواب بده، او باید بشنوه، او باید بدونه، ولی هر کی اگه یه نفر مثلا میبینه تو حرف بد میشنوه، حرفایی که مثلا سست میکنه ایمان رو، نقطه هایی میگن ایمان رو سست میکنه، خب تو چرا خودتو در معرضش قرار تو میبینی ایمان سست، تو چرا تو اگه قوی هستی بسم الله باش گوش بده جواب بده یا نمیدونم بعدن خود پاسخ بدهش کنه، تو که اینجوری تو چرا این کارو میکنی، چرا از ایمانت محافظت نمیکنه؟ حالا هر کی حرف غلطی هم میزنه بهش راه داره میده، مثلا راه و چا بهش یاد میده، راه و چای غلط باز میشینه میشینه بابا چرا؟ مثلا آدم باید یه میزان در درون هر کی هر چیزی اجازه نده بیاد تو ساحت جانش. مثلا بعضی ها اصلا مواظب نیاد و حتی شیطان در درون میاد باش میجنگن که نمیذارن بیاد که بیاد چات کلمه بگه. حالا هر کی بیاد شیطان صفتی بیاد یه حرفی بزنه من گوش بدم. اصلا بحث آزادی الان اینجا نیست که، بحث اینه که من به یک عقلانیت رسیدم میفهمم باید از این گوهر تازه رشد یافته در جانم به اسم ایمان، به اسم صلاح، به اسم صداد، به اسم پاکی محافظت کنم. خب هر چیزی نباید بذارم بیام تو جانم قرار بگیرم، همینجور میذارم هر چی بیاد. عرض میکنم مبتلبه این بعضی موقع احتیاج دست همه حرفا رو بشنوه. طرف میاد در مورد حجاب بدگویی میگه، بدگویی میکنه، بعد استدلال میگه که حجاب درست نیست. خب من دلم باید گهگاهی بدونم و پاسخ بدم، ولی هر کی باید گوش بده، حالا مثلا یه تردیدی حاصل میشه، موقعی که حجاب میکنه این خانم یه تردیدی هم براش حاصل میشه که من این حجابم یا اصلی داره نداره. خب چرا تو که پایه‌ها رو که درست کردی چرا میدون میدی به هر چیزی؟ به روز بودن لزومش این نیست که هر چی بشنوه. بله گهگاهی شرایط اقتضا میکنه به روز بودن و گهگاهی شرایط اقتضا میکنه به دلیل اینکه باید در یه موقعیت درستان بعضی از حرفا رو بشنوه، اشکال نداره، ولی حدی هم داره، مرزی هم داره. تو هر جا هر چی میگن باید گوش بدن. چرا اصلا در جان هم در معرض هر چیزی قرار میگیره؟ بزرگترین گوهر ایمانه. بذارین با این گوش با این چشم هر چی به من میگم گوش بدم. اینجاست که میگم ببینید ما خودمون دست خودمون رو میسازیم، خودمون باید محافظت کنیم از ایمانمون، خودمون باید محافظت کنیم از این خیرخواهی که در ماست. یه نفر نیاد این خیرخواهی رو از ما بگیره. بنده خدای راحت میگم ببین بابا همه دارن میخورن، بابا تا هم یک کمی بخور چیزی به هم نمیم. خود اینو بگه یه باید بشنوه. حالا چون این گفته بعضی از اینها میدونید که صرف شنیدن نیست، تحریک جانم هست، بعضی تأثیرش خیلی زیاد هم هست. اصلا القاعات شیطانی نفسه گهگاهی تأثیر شدید داره، اینا هم از بیرون میاد گاهی از درون میاد، تأثیر شدید داره. باید محافظت بکنه، باید بجنگه. بله جامعه ای هستیم، باید زندگی بکنیم، تعاملاتی داریم، واجبه، لازمه، و در دل اون بعضی از چیزا پیش میاد. خب دیگه دست ما نیست، ولی اون مقداری که دست خودمه چرا؟ مثلا من تو تلگرام به هر چی هر کی میگه گوش بدم؟ مثلا حتی تلویزیون، خب قرار نیست هر کسی که در تلویزیون هر برنامه ساخته برای من مثلا چیز ساخته و بعد منم بتونم باش و کنار بیام؟ کی گفته؟ الان من یک کتاب باز کرده بنده خدایی، از این کتاب هایی که معمولا شیوه های به اصطلاح بتونی سخنرانی کنی، شیوه که نمیتونم با زندگی موفق دارم، از این توضیحاتی هست که کتاب های هست برم. من یک صفحه شو باز کنم ببینم چی جور دیم اوزای این چیه از این که اسمشو گذاشتن کتاب. خب مگه اینجوری آدم هرچی که حالا مثلا من میخوام موفقیت پیدا کنم در نمیدونم زندگی، حالا بعد نشون بده بعد این بنده خدا بیاد چند تا کلمه حرفای بی خود اصلا بی رفت اونا رو بگه اینجوری مثلا میتونیم با این شیوه میتونیم موفق. شیوه غلط، حرف غلط، پایه ها غلط، بعد من میشم بخونم تو جان خودم بریزم. من حرفی ندارم، کسی که اهلشه و باید بخونه، باید جلوی شبهه رو بگیره، باید جلوی مشکلات رو بگیره، باید بدونه، باید جواب بده، اونا رو اصلا کار ندارم، اونا باید بخونن، اونا حرفشون جداست. ولی قرار نیست آدم هر حوزه‌ای، من یکی از افراد رو می‌بینم تو هر بحثی میره تماماً تمام شبهه‌هاش رو میده. گفتم بنده خدا تو که اول کار رشتت که این نیست، خب تو چرا همه اینا رو می‌خوای بدونی؟ اصلا رابطه بتام که تو رشته خودت بله می‌خوای بخون، چرا هر چه خلاف هر جا گفتن تو دو ذهنت؟ خب چرا؟ از بس به خودش اجازه داره. من اصلا میگم ببین تو کار علمی کار رو باید جدی بس اون حسابش، ولی هر چیزی رو آدم به جان خودش، مثلا هر فیلمی رو من ببینم که بعدش ببینم عجب تأثیری کرد در من ها. بنده موافقم، اصلا من موافقم با فیلم های بسیار عالی که بخواد ما رو بشورونه. بنده بعضی از اینا رو میبینم، واقعا همون جریانی که در مورد از یوسف ساختن، اون قسمتی که از اون قسمتی که زلیخا توبه میکنه خیلی عالی است. کسی نمیخواد اینا رو انکار کنه، اصلا ما بعضی از میدونم خوبه. البته برای بعضی ها تمدد اعصاب است و یه مقدار آرام گرفتن اینا بسیار خوب، برایشون زندگیشون باید پر بشه بسیار خوب، چون متاسفانه یاد نگرفتیم که چجوری زندگی رو پر کنیم. خوب بسیار، ولی بدونه سر سفره نشسته که قصد و صمیم با هم قاطیه، اینو بدونه. حالا باز جمهوری اسلامی الحمدلله نوع برنامه‌اش باز بهتر از جایی، ولی لزوماً هر کسی که در جمهوری اسلامی الان داره فیلم می‌سازه حتی تو تلویزیون می‌دن معناش این نیست که خیلی عادیه که تو جانتو در اختیارش قرار بده، اصلا اینجوری نیست. اصلا برای همین بعضیا خودشون مشخص می‌کنه من چه چیزی بخونم که در اختیار خودم باشه، در چه حیطه‌ای باشه، هر چیزی رو نمی‌ذارم به جانشون بخونم. حتی برخی از این خشونت‌هایی که نشون میدن بعضیا برای خودشون صلاح نمی‌دازن خشونت ببینن، با اینکه بود خبر داشته خبرم داره، در این حال لزومی نیست که هر چیزی هر کسی هر کاری میکنه، من بذارم ساحت جام بیاد. اینی که عرض میکنم برای محافظت معیارم خودتون ببینید، اینو گوش دادم، این رو دیدم، این رو شنیدم، واقعا دیدم تأثیرات این شکلی در جانم داشته. اگر مؤمن دو چشم در بیرون داره، دو چشم در درون داشته، به خودش نگاه کنه، گهگاهی میفهمه اینجا به خودش چه کرده، این میفهمه میاد مواظب باشه. بله بعضی موقع هست آدم بالاخره میخواد با خانواده تعامل کنه، خانواده میگه آقا بیاید با هم فیلم ببینی، آدم مجبور میشه. این تعامل ها من کار ندارم، جوری نشه که آدم زندگی دیگران رو خراب کنه، اونجوری که با تعامل بکنه با برجام اصلا اون تعاملات رو خودش باشه، خودش میگه آقا من تنها هستم اینجا، من چی باید چیکار باید بکنم، اون دست خودشه دیگه، جایی که مال خودشه، چه حوزه است. الحمدلله ما سر سفره قال الصاد و قال الباقی نشستیم، خودمون خدا رو شاکریم در این زمینه، این عمدتا با اینا مشهوره. ولی ببینید چی جوری میشه آدم جانشو در اختیار هر چیزی، این آد ساختن جانه، خیال نکنید چیز دیگری، خودتون ساختید حالا با دست خودتون، با همین چشم با همین گوش، یعنی همین چشم و گوش شما رو ساخته، ولی خودتون تصمیم گرفتید که اینجوری باشه. حالا میبینید دسته ای از آداب داد، الحمدلله کسی هست میگه من دوست خوب دارم، من از او بدی ندیدم، رفتار غلط نمیبینم، حرف بد نمیشنوم، خب این الحمدلله این خوبه، اینو با اختیار خودش انتخاب کرد. الحمدلله من محیطی میرم که از این حرفا کم میزنم، الحمدلله من مسجدی میرم که اینجور قوقاها نیست، الحمدلله من فلان جا میرم، اشکالی نداره اینا خیلی خوبه، تو هم اینجور محیط ها رو باید بشورونیم. باور کنید میشه محفل اونس داشت، میشه طنزم داشت، میشه خنده هم کرد، میشه شادی هم داشت، ولی خیلی درست آدم احساس کنه باش پرواز میکنه. بنده خدای میگفت یه معیار داشته باش، حتی اونجایی که گریه میکنی ببین دلت آباد و نورانی شد یا کدر شد، هرچی کدر شد این خاکیه، هرچی اونوری شد گفتیم دیگه نورانیت رو گفتیم توضیح دادیم، معیار خیلی واضحه، در خودمون داریم، خودمون هم میفهمیم معیار داریم، یعنی راحت میتونیم بفهمیم چی کار داریم میکنیم با خودمون. خب اگر یه چیزی دیده سعی کنه حذفش کن تو زندگیش، ولی یک جوری که تقاضا میکنم بر زن و فرزند سخت نگیرید، بر افراد سخت نگیرید، بر دیگران سخت نگیرید، بر دیگران عیب نگیرید، میتونید راه باز کنید بسیار خوب عاقلانه که همراه بشه، ولی به سخت نگیرید، اینجور سختی ها لازم نیست، یعنی تصمیم بگیرید بعد همه چی رو خراب کنید، اوضاع این نه اون نه، تو اونو گوش نده، تو اینجوری نکن، تو محدود خودتون یه جاهایی بله طبیعی است، یه جاهایی اصلا صلاح خانواده مطلقا نیست، حرفی جداست، اون موارد اندکی دقت کنید، ولی بقیه شما سخت نگید، خودتون با رفتار خودتون با شیوه خودتون اعمال در خود. من همیشه عرضم اینه یه کاری نکنیم، آدم بعضی موقع است میخواد یه کار بکنه درست بکنه، ولی یه سختگیری میکنه یه جای دیگه خراب میکنه، اونجوری نه، اصلا با عقلانیت با اون چیزی که دستور شریعته. الان مثلا بنده خدایی همین حرفا رو که یاد میگیره به پدر مادرش هم سخت میگیره، بابا تو چیکاری، تو چیکار داری به پدر مادر، پدر مادرت حالا بهش میتونی بعضی از چیزها رو بگی، ولی بعضی چیکار داری تو رفته بتونه، حالا موبایل داره میبینه شو چیکار داری، ولی هر موبایلی هم برام لازم نیست که من ببینم که، درسته برای خودم. بله تنوع میخوام، یه وقتی آدم گاهی حتی خودش هم میبینه که این تنوع مجبور میشه که بشینه بعضی از اینها رو ببینه، هیچ اشکال نداره، ولی به هر ترتیبی عقلانیتی تو کار ما باشه، به دیگران هم سخت نگیریم میشه. خب خواستم برگردم به بحث، خواستم اینو بگم ما خودمون هستیم که ایمان خودمون رو و عمل خودمون رو میسازیم و جان خودمون رو میسازیم، اونم چی؟ همین با هم چشم و گوش، با چشم و گوش خیلی کارها داریم انجام میدیم ما که الحمدلله الان بهره چشمیمون از معارف خیلی زیاده، از حقایق خیلی زیاده، از آیات و روایات خیلی زیاده، خدا رو شاکریم، مثلا این چشم در خدمت این هاست الحمدلله، این طلبه یکی از کارهاش همینه الحمدلله، ولی به هر ترتیب در کل ساعت‌ها برای همه، حالا هر کی هر جایی که هست، چشم، گوش، دست و پا، اون دست و پا ما خیلی کارا داریم می‌کنیم، همین نماز هم با همین دست و پا داریم می‌خونیم دیگه، مگه نیست؟ با همین به اصطلاح حج هم میریم، با همین مسجد هم میریم، با همین نعوذ بالله جلسه حرام هم میریم، مگه نیست؟ با همین دست و پا. ببینید توی روایات ما در مورد شرکت در جلسه حرام چی اومده؟ شرکت در جلسه حرام حرام میشه، چرا؟ نگاه کنید آدم تا میره تو جلسه حرام نفس اون جلسه حرام الغاءات شیطانی هم رو خودش داره، چیزایی عجیب غریب. بنده خدا من نمیتونم به زبون بیارم تو یه جلسه حرامی دیگه هیچیشو نمیتونم بگم، شنیدم میدونم ولی نمیخوام. تو یه جلسه حرامی بعد همینجور که میگذشت به یه جایی رسید به زبون می آورد چیزهای عجیب و غریب، به زبون می آورد امور بینه در حرام و فوق حرام به زبان می آورد تو اون جلسه حرام، که بعدها که نقل می کردن همه تعجب می کنیم چیز بله جلسه حرام تا خیلی جا آدم پیش می برد. اصلا کلن جلسه حرام یکی از خاصیتهاش، جلسه حرام میشه گرده با پا رفته، ولی جلسه حرام یکی از کارهایی که با آدم میکنه میدونی چیه؟ یعنی آدم میره توش نه تنها سحر میذاره، حالا بعضی ها میگن آقا من میرم عروسی حالا یه دانه شراب سر میکنم، من میرم اون گوشه میشه من که شراب نمیخوام، خیال میکنه همین رفتن اونجا نشستن همینجا که میشینی تو، حتی با قول خودش میگه من با حجاب کامل اون گوشه میشینم کاری، حتی مثلا اینجوری اینا کار حل نمیکنه. جلسه حرام امام صادق میفرماد در جلسه حرام نباشه مگر آن که بتوانی اون جلسه حرام را تغییر بدی، وگرنه نباید شرکت کرد. جلسه حرام میشه، جلسه حرام واضحه، یعنی اونجا حرام بیان سر صحنه است، علنیه، آشکار، همه در به اصطلاح درگیر با واسه سر یک جلسه که دارن شراب سرو میکنه آدم بره بشینه این جلسه حرام نیست. یه جایی که نمیدونم بزن برخص زن اومد با هم میلولن میرسن آدم بره اونجا بشینه اونجا گوی گوشش بشینه درست میشه؟ اتفاقا اونجا جای الغاءات شیطانیه. حالا اونجا نشد میاد بیرون میبینه عجیب این دل حالا دیگه مایل به چیز عجیب و غریبه، همین دست خود ماست دیگه دله. بله بله از همینجا عرض کردم از به اصطلاح نفس از قوس نزول و قوس صعود هر دو داره خودشو میسازه باش، یعنی دو کنش پی در پی داره میسازه و ادامه مخصوصا پیدا کنه که واویدا داره بعضی از اینو دقت میکنه. اینو میگن به اصطلاح ساختن خودمون. حالا آدم میره مسجد پی در پی میره بعض مدت این عجیب القاعات خوش داره نمیدونه از کجاست، همین هم میبانه مسجد رفت آمد در مسجد محل رفت آمد ملائکه است، مجالس الان محل رفت آمد شیاطین، محل رفت آمد دل رو آباد میکنه مسجد دیگه، میره میاد دل آباد اون مسجد، مجلس حرام محل رفت آمد شیاطین دل رو از مسیر درست در میبره. یه چیزا القاعات عجیب و غریب، چیزای عجیب و غریب همش هم به همینه بابا، همین توضیح دادم قوس نزول قوس صعود و عجیبه. حالا مثلا میره یه جایی خود اون جا اثر داره با همین پا رفته تو جلسه تو مسجد، حالا القاعات خوش میاد دم به دم خوشدلی داره نکته های خیر میاد دعوت به خیر زیاد چی القای ملکی داره. ما این بحث های القاعات رو خوندید شما حتما، القاعات ملکی دعوت به خیر میکنه و گاهی این القاعات ملکی انقدر قویه فقط دعوت به خیر نیست، یک میل شدید هم ایجاد میکنه. همینجور در مرحله مجلس حرام هم همینجور قسم بگم، یعنی یه دو خیال نکنه سطح ظاهره، سطح ظاهر یعنی باطن یعنی انسان، انسان مثل نفس انسان درگیره دقت میکنید با همون توضیحاتی که عرض کردم، یه همچه چیزی برای ما هست شرکت در جلسات. حالا باز تو همینجا در مورد همین اعمال، اعمالی که نوعا ما اعمالی که انجام میدیم اعمال دینی مثل نماز مثل نمیدونم حج، اینها هم با همین دست و پا انجام میشه و خیلی هم مؤثر و ایمان افزا. حالا با همین دست و پا آدم میتونه ایمان بره یه جلسه بشینه حرف خوش بشنوه داره ایمانش اضافه میشه، بره یه جلسه ای که به اصطلاح القاعات معنوی میشه داره ایمانش اضافه میشه کنار اعمال خوشی که درش ایجاد میشه. مثلا بگم مثلا نمازی که ما میخونیم با دست و پامون داریم انجام میدیم ولی عملا تأثیر خودشو داره، با همین به اصطلاح حجی که میریم داریم همین کارو میکنیم و از این دست چیزا زیاده توی شریعت اومده و همش هم به تعبیر دیگه انسان داره خودش رو با عمل خودش میسازه ولو این عمل خودش بشه چی سطح ظاهر. خب اینو گفتیم، حالا من برسم باز به یک مسئله دیگر، یکی از اونها زبون. حالا چون از بس ما گرچه این زبون رو خیلی شنیدیم و میدونیم زبون همین زبون که بعضی ها میدونید اصلا خیال میکنم زبون که حرف میزنه کار که نمیرسه، کار نیست که کاری نگردن که حرف زد. ولی در شریعت جزء بدترین کارها و بهترین کارهاست. همین زبان تعبیری که تو روایت هست اینجوریه: من علم، بیان از امیر تو نجم، من علم ان کلامه من عمله، کلامش از عمل اوست، غل کلامه الا فی ما یعنی. خیلی تعبیر عجیبی. من علم ان کلامه من عمله، کلامش از عملش، یعنی خیال نکنه عمل نکرده. بعضی میگه بابا ما هیچ کار نکردیم، حرف زدیم فقط، این کار نمیدونه. ولی شریعت میگه بابا کاره. چرا؟ چون کسب دله. کسب دله یعنی چی؟ بدانی چه ندانی داری کسب دل میکنی. حالا با همین زبان میشه از حق دفاع کرد، میشه ابراز ایمان کرد و برای ایمان افزود، میشه باهاش به اصلاح حقایق رو گفت، و میشه کنارش هم کاری کرد که چی؟ این زبان میشه منشأ تمام شروع. که در شریعت چقدر صحبت به اصلاح مفاسد زبان رو گفتن، نمیدونم دروغ هست، غیبت هست، تهمت هست، حتما دیدید اینا رو، زیاد دیدید دیگه. کم نیست تو بحث زبان. این زبان اینقدر اثر داره، این زبان که ظاهری بله، اینا همه فعل نفسه و اثر در جهان. فعل نفس، اثر در جهان، یعنی قوس نزول و قوس صعود، هر دو در این زمینه هست. باز حدیثی است از ظاهران حضرت امیر: اللسان سبا ان خلی ان عقب. این زبان یک درنده است که اگه او رو به حال خودش بذاری تو رو میدره، میگزه. یا این حدیث، حدیثی است که شخصی میاد پیش رسول الله، میگه یا رسول الله اوصنی. رسول الله میفهمد احفظ لسانک، لسان تو حفظ کن، زبانت حفظ کن. این شخص احساس میکنه مثلا چیز مهمی گفته نشده، حالا باز یه توصیه دیگری گفت یا رسول الله اوصنی. بار دوم باز رسول الله فهمد احفظ لسانک، بازم گفت مثلا حالا هیچ، گفت اوصنی. بار سوم گفت، حضرت توضیح داد که من چیز مهم میگفتم، یعنی حفظ لسان. بار سوم که گفت اینجوری فرمود حضرت: احفظ لسانک، وی حق هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم. وای بر تو، من هرچی میگم تو خیال میکنی من موضوع مهم نکردم. اکثر مردم رو به زمین میزنه با بینی در آتش، چیزی نمی کنین کارو جز همان محصولات ثمرات زبان، یعنی زبان و نتایج زبان هست که شما رو به اینجا کشونده. اکثرا زبانه، اکثرا غیبته، اکثرا تهمته، اکثرا دروغ گفتنه، اکثرا ایناست. و چیز عجیبی است، مثلا آدم وقتی تا دروغ میگه چیکار میکنه با جان خودش؟ یعنی از آن شو سبب. تا انسان دروغ میگه جانش رو دیگرگون میکنه، چیز عجیب و غریبی است. یعنی مثلا تمام اوضاعی جانش داره. کس جناب ولی در مورد این زبان دروغ میگه که کسانی که معمولا دروغ زیاد میگن، خوابی هم که میبینه، خواب حقی هم که اینو برعکسش میکنه، اون فضایش در میاد، یعنی مثلا جان کج و کوله میشه، صدق ازش گرفته شده، کار کج و کوله میشه، یعنی مثلا جانش ازم کج و کوله است، برعکس. و تهمت که چیز عجیب، غیبت که عجیب، اینا میبینید تو جان در توضیحات تو شریعت اومد. من چون قسمی نیست که اینا رو توضیح بدم لوازمش اینا، ولی تک تک اینها اثر تو جان داره. من حالا نمیدونم دیدید کسانی که معمولا غیبت میکنن مثلا نسبت به دیگران، یک نوع بیمهری، یک نوع تنزل افراد در پیششون، گهگاهی یک نوع کینه نسبت به اونها، یک نوع ناباوری، اینا تو افراد نمیبینیم. اینا ما در مورد یه نفر که داریم خودمون غیبت میکنیم، نفس این غیبت یک نوع آدم رو به یک نوع زنین بودن به مؤمن پیش میبره، یعنی مؤمن رو بد میبینه، شخص دیگر رو بد میابه، بد میابه و وحشیش میکنه. من الان بذار یکم جلوتر، وحشیش میکنه، یعنی جوری میکنه که اصلا مثل این که همه رو میخواد بدره. حالا من چرا این نمیگم، امیرالمؤمنین داره که میخواد توضیح بده غیبت نکن، میگه آیا نباید ترحم کنی بر کسانی که خبت و خطا کردن، ترحم کنی، یعنی ترحم کنید، نگید. تا این کار بکنید وحشی میشید، یعنی آدم به وحشیگری میکشون همه رو با چشم بد، و آدم درست مثل یک سباک چجوریه همه رو خود بدره. یه همچه حالتی پیدا بپوشه، حالا های بند خدای خطایی کرد دیگه. یه وقت هست خطایی است که جامعه اسلامی زرنه اون قیود و استثناءاته، به اصطلاح غیبت گفته شده، حسابش رو بذارید کنار بقیه. تا اینجور میشه چی میشه؟ به جایی میرسه که خود بدره همه رو و همه رو بد میبینه و همه رو خود بشکنه. یه همچه حالتی پیدا میکنه. خب بابا خودمونم هستیم دیگه، خطا میکنیم دیگه، مگه نیستیم؟ بعد امیرالمومنین میگه نمیترسی، شاید خدا اویی که خطا کرده رو ببخشه ولی بر تو سخت بگیره. چرا اینجوری میکنه؟ نگاه کن توی همین نهج البلاغه هست در مورد اینا نشون میده، یعنی اثرهایی توی جان ما داره. حالا من بعضیشو اسم بردم، خواستم یعنی تأثیراتی که روی جان میذاره. اولا بیمهری نسبت به مؤمن، یعنی آدم رو یعنی میبینه یه کمی نسبت به او کدورت پیدا کنه، ولی تا آدم یه غیبت یه بدی دیده بره یه دعا کنه در حقش ببینه چی میشه. خدایا این علش ببخش، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. اینجوری برخورد کنه ببینه چی میشه، اونجوری برخورد کنه ببینه چی میشه. این زمین تاسو فرق و این تو جان اثر داره. خب همینجا باش ان شاء الله ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برای سودا هم
بله اینها فرق گذاشت، فرقش خیلی واضحه. اینها حالتش صفای دل نورانیت ایجاد میکنه، این سبک خوف و این سبک به اصطلاح اشفاق صفا میاره، آدم احساس میکنه یه نورانیتی داره دلان. اما اون یکی همش میبینی سختی و زمختی و چی و همش کدورت، آدم خودش معیار داره.
اینجا میشه فهمید که
بله بله ولی با عقلانیت همه جا میشه.
جلسه تیم معمولا خانواده ها تشکیل میشه، بالاخره الان که این یه جامعه زیاده که از اساتید طلبی شرکت کنید و این آنه سخت نمیشه، ولی بالاخره جلسه حرامه.
بعضی از اینا جلسه حرام نه، صدق جلسه حرام اینجوریه. جلسه حرام از نظر شرعی بله بله جلسه حرام اینجوریه، یعنی به اصطلاح حرام بیانی دائره مجلسه. مثلا ببینید الان عروسی که میخوان توش شراب سرو کنن دائره مجلسه. نه نه ببینید حالا بعضی از موارد اینجوریه. ببینید الان شما میرید توی محیطی، الان شما تو خیابون رو بور میکنید، این مجلس حرام نیست ولو اینکه اختلاط زن و مرد باشه. از صدق عرفی دارم میگم، صدق عرفی بحثای فقهی یاد میکنم. مثلا شما توی خیابون دور رو بور میکنید، زن و مرد بی حجاب هم توش هست، این جلسه حرام صفر نمیکنه. باز است میخوام یه فاز گهگاه محیطای خانوادگی است، مثلا طرف بد حجاب، این مقدار صفر نمیکنه، گرچه بعضی ما طلبه ها اگه قوی تر بشن باز میتونن شکلی عمل کنن، ولی کلا این صدق جلسه حرام. جلسه حرام یعنی دائره مجلس، یعنی مجلس بر اون بگرده.
جلسه زن نه مثلا بد حجاب،
این باز جلسه حرام نیست، صدق جلسه حرام نمیخوان.
مثلا بعضی من فیلمشون دیدم با هم شعر میخونن،
قاطی پاتی اینا هم باز عرض میکنم. ببینید همین تأکیدی کردم، مهم اینه دائره مجلس، مجلس حرام در تعبیر شرعی که گفته میشه دائره مجلسه. ولی یه وقت هست ببینید الان با هم نشستیم، بعد میگه که مثلا بی‌حجاب دیگه، طب این قصد نبوده اصلا جلسه برای این تشکیل
نشه. افراد الان خیلی اوف شده، مثلا افرادی که تو فامیل هستن خانم های بد حجاب، عکساشونو با بد حجابی مثلا سرباز و مثلا حالت مختلف زده به دیوار خونه.
بله
ما توی خونه
ها معمولا باید مراعات کنید، اینا رو باید مراعات کنید. یا باید به گونه ای رفت و سر رو پایین نشون داد و اخمی داشت. اخم منظورم اخم نیست، بیشتر نشون بدید من مکدرم،
پشت اون رو بکنیم این عکس مثلا
مکدرم، یعنی حتی گهگاهی سل رحم باید باشه ولی من مکدرم، چرا حرمت رو نگه نداشت. همینقدر این قدم باشه کافیه برای
این کاری که ما اصلا نریم، ما بریم یه رحم باشه مثلا.
ببینه سله رحم اینجوریه، سله رحم باشه ولی گاهی مکدر بودن، میگفتن رسول الله بعضی از چیزایی که نمیخواست از چهرهش میفهمیدن ایشون ناراحت. اما رسول الله گهگاهی به زبان نمیومد، خیلی از موقع زبان نمیومد، ولی از چهره میفهمیدن ایشون ناراحت.
مجالس از اول تا آخرش موسیقی میذارن اینا چطور؟ اینا
جلسه حرام، یعنی اصلا بنابراین موسیقی حرام بوده، جلسه حرام، جلسه حرام یعنی دائرهش حرام. و الا مثلا شما تو یه مجلس میشینید یه چند تا مثلا بی اجازه، اجازه قرار نیست دائرهش این باشه، اصلا یه وقت اصلا مثلا بیان چیکار کنن اینجا، زنای بی اجازه به اصطلاح چی کنن، خودشون نشون بدن مثلا روسه، این جلسه حرام، این جلسه هم صدق عرفی جلسه حرام. گاهی روسری رو برداشتن، ولی روسری رو که برمیدارن شما تقریبا سعی کنید یه جوری بکنید آره تر اون من دارم حالا اونجایی که معمولا روسری هستم و یا تذکر بتونم بدن که خیلی خوب نشد اینجا.
مثلا کانال داری؟
من بی کانالم.
کانال داری تلگرامی
اینا؟ بله دارم.
دارن؟ که این صوتا رو باشه استاد.
آره هست.
اینها توش نیست ولی اینا
توی نفس اماره.
نفس اماره رو گذاشتن.
همین جلسه
نه اینا که بی مرور میذارن.